خیر الصلاة والسلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. من خطبت الامام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه مستشهدون به کلیت الاجناس علا ربوبیته و به عجزها علا قدرته و به فطورها علا قدمته و به زوالها علا بقائه فلا لها محیص عن ادراکه ایاهام ولا خروج من احاطته بهام ولا احتجاب عن احصائه لهام ولم تناع من قدرته علیها. باب دوم از کتاب شریف توحید صدوق حدیث 26 مورد صحبت بود و این حدیث از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام عرض کردم من خطبت لامیر المؤمنین علیه السلام. خیر از آقا حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفداس. به این جملاتی که خوندم حدودم رسیدیم. در بیاناتشون در توصیف ذات مقدس حضرت حق و معارف مربوط به وجود مقدس پروردگار فرمودن که مستشهدون به کلیت الاجناس علا ربوبیته، همه اقسام گوناگون کائنات و موجودات شهادت میدهند و خدا آنها را دلیل قرار داده است بر ربوبیت خودش که مشخصه در موجودات مسئله پرورش خوبی مطلب دانه ها پرورش پیدا میکنن، درخت و میوه و موجودات گوناگون، خود انسان و بقیه موجودات در این عالم مسئله پرورش مسئله مشخص. کلیه موجودات و اجناس و جنس ها و اصناف موجودات اینها شهادت بر ربوبیت پروردگار می دهند به زا اون وقت تعبیر میشه گویی خدا همه اینها را شاهد میگیرد برای ربوبیت خودش، مستشهدون به کلیت الاجناس علا ربوبیت. و این پرورشی که در موجودات هست دلالت کننده بر حقیقتی عالم و قادر، چون تربیت که حرکت از نفس به کمال است، تربیت که حرکت از قوه به فعل است، تربیت که حرکت شی در مسیر تکامل است، اگر چنونچه همراه با آگاهی و قدرت نباشد، این برنامه پرورش تکاملی تحقق پیدا نمی کند. اگر انسان بخواد خودش یک هدفی را، مقصدی را برود، طبیعی است که در جریان رسیدن به این مقصد بایستی آگاهی داشته باشه که راه رسیدن به این مقصد چیه، توانایی داشته باشه که چگونه در این جهت حرکت کنه، و الا به مقصد نمیرسه. چنین جریانی متکیست به علم و قدرت. همچنین اساس مسئله پرورش یک چنین مطلبی را می رساند. ازا در سوره مبارکه حمد هم که گفته می شه ام الکتاب در این سوره هست و مسائل مختلف توحیدی، نبوت، امامت و مسائل اخلاقی، مسائل مختلف دیگر از اون آیه های شریفهی که در ارتباط با مسئله توحید است، رب العالمین است که پرورش دهنده عالمین از خداوند، پرورش قطعی، پرورش هم که حرکت تکاملی است اونچنون که عرض شد، نشون دهنده علم و قدرت، بنابراین شاهد بر ربوبیت حضرت حق همه موجوداتن که پرورش را اثبات میکنم. مستشهدون به کلیت الاجناس علا ربوبیت. جمله بعد و به عجزها علا قدرته. این که همه موجودات عاجزن، همه موجودات عجزشون، نیازشون کاملا مشخصه که اینها به خود قائم نیستن و در همه مسائل مربوط به خودشون نیاز به غیر دارن. این عجز موجودات که مشخص است دلیل بر قدرت حضرت حق است، چون این عجز موجودات وقتی در ارتباط با موجود دیگری اون عجز ترمیم می شود، اون نیاز برطرف می شود، اون موجود دیگر هم باز وقتی مثل خود این موجود باشه اون هم عاجزه، باز عجزش به موجود دیگری. و همچنین اگر ادامه پیدا کند تسلسل است و باطل، پس باید متکی شود بر طرف شدن این عجز و قوام این موجود عاجز به یک حقیقت قائم به ذاتی که در اون نیاز نیست، که توانا و داناست. لذاست و به عجزها علی قدرته، یعنی باز مستشهدون به عجزها علی قدرته و به فطورها علا قدمته، و نیز حدوث اشیا فطور، مفطور بودن اشیا یعنی مخلوق بودنشون، حادث بودنشون، این که اشیا حادثن، تغییر پیدا میکنن، تغییر پیدا میکنن، این حدوثشون باز دلیلیست بر قدمت حضرت حق. چون حادث است نیازمند است در تحقق به شیئی، اون شیئی که به اون نیازمند است اگر او هم مثل خودش باشه و هاکذا باز یتسلسل بطلانش مشخص، پس بایستی حتما منتهی شود یک حقیقتی که اون حقیقت قدمت دارد. لذا حدوث اشیا نشون دهنده قدمت ذات مقدس حضرت حق است و به فطورها یعنی مستشهدون به فطورها یعنی به حدوثها، به حدوث اشیا مستشهد است ذات مقدس حضرت حق بر قدمت خودش و به زوایاها علی بقائه، به این که اشیا زائل می شوند باز نشانه این است که او باقی است. حدوث اشیا نشانه قدمت او و زوال اشیا نشانه بقای او. زوال اشیا چه این که اشیا وقتی به خود نبودن، قائم به ذات نبودن، هم در حدوثشون نیاز به غیر دارن، اون قائم به ذات نیست نیاز به غیر داره، هم در بقاش نیاز به غیر دارن چون قائم به ذات نیست، و هم در زوالش نیاز به غیر دارن. نابود هم که بخواد بشه، چون این از خودش هیچ اقتضایی نداره، نه اقتضای وجود داره، نه اقتضای بقا داره، نه اقتضای زوال داره، چه این که حقیقتیست که نیازمند است، قائم به خودش نیست، بنابراین هر چه در ارتباط با اوست به شیء دیگری وابسته است و آن شیء دیگر اگر بمانند خود او باشد و همچنون ادامه پیدا کند باز تسلسل، ناچار به حقیقتی منتهی باید بشود که اون حقیقت بمانند او نیست، قائم به ذات است. قائم به ذات که شد نتیجتاً اینچه این است که قدمت دارد و نتیجتاً بقا دارد. این است که اشیا شاهد ذات مقدس حضرت حق، قدمت حضرت حق، بقا حضرت حق هستند که در این عبارات کوتاه بیان شده و به زوالها علا بقائه. چون این چنین است پس تمامی کائنات در احاطه علمی حضرت حق است، در احصاء حضرت حق است، در احاطه ذات مقدس پروردگار است که با این تعبیرهای بعدی حضرت بیان کردن، متفرع بر این مطالب که مستشهدون به کلیت الاجناس علی ربوبیته و به عجزها علی قدرته و به فطورها علی قدمته و به زوالها علی بقائه. حالا که این چنین هست، فلا لها محیصون ان ادراکه، پس این اشیا هیچ راهی نداره که از احاطه علمی خدا، از ادراک خدا بخواد فرار کنه، تحت ادراک حضرت حق نباشه. فلا محیص لها للاشیا ان ادراکهی ان ادراک ذات مقدس حضرت حق. و ان ادراکی یاها بخشیم فلا لها محیصون ان ادراکی یاها اشیا محیصی مفری ندارن از ادراک حضرت حق اونها را. این همه مدرک حضرت حق هم معلوم حضرت حق هم ولا خروج من احاطته بها و همچنین اشیا محیصی مفری ندارم که بخواهند خارج بشن از احاطه خداوند و خروجی نیست این برای این اشیا، یعنی باز ولا لها خروج من احاطته بها برای اشیا خروجی نیست از احاطه خداوند متعال به این اشیا ولح تجابن ان احسائی لها برای اشیا اینجور نیست که محجوب باشن از خداوند که از احسا و شمارششون در ارتباط با آگاهی پروردگار مفری باشه که خداوند نسبت به اینا احسا نداشته باشه، احتجابی حجابی مانعی از این که خدا احسا کنند ان احسا الله لها اشیارا وجود نداره. و همچنین ولم تناع من قدرته علیها و چون این چنین است که اینها نیاز محزن و همه نیازهاشون در ارتباط با پروردگار است، به نتیجه باز برای اشیا هیچ محیصی نیست از این که بخوان مقدور حضرت حق نباشن، از تحت قدرت خارج باشن، امتناعی از این که سر باز بزنن از قدرت پروردگار برای اونها ممکن نیست، بلکه ذات مقدس هر اون که اراده کنن در ارتباط با اونها انجام میشه. ولم تناع من قدرتهی علیها. بنابراین همه اینها رو هم میتوان در این یک کلمه از جهتی خلاصه کرد و از این جمله شریف و آیه شریف استفاده کرد: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. وقتی که او خلق کرده، چون خالق است، چون موجد است، چون این چنین است که موجد است، پس آگاه است، نسبت به او آگاهی داره، که با این جمله شریفه گفته شده فلا لها محیصن ان ادراکی ایاها. چون خالق است احاطه داره، همیشه احاطه دارد خالق و مخلوق، لذا ولا خروج من احاطته بها. چون خالق است از او محجوب نیست، وابسته به اوست به تمام معنی کلمه. وله تجاب ان احسائه لها و چون خالق است تحت قدرت اوست، ولم تناع من قدرته علیها. پس در اوصاف حضرت حق این چند کلمه گفته شد. حالا تقریبا اول یک مطلب دیگری است که من هم به خاطر بعضی خودم هم اساسا دیر شده بود، محصولی بود در آمدنم و نتیجتاً تا اینجا کفایت میکنه که خب امشب شب آخر این جلسه قبل از تعطیلمون هست که ماه محرم در پیش است و امیدواریم که هممون تکلیفمون را هر آنچه در این ماه عزای خاندان رسالت علیهم السلام هست غفلت نداشته باشیم. عزیزانی که توانایی دارن و تبلیغ و میتوانن در جهت نشر مکتب اهل البیت عقایدشون، اخلاقشون، رفتارشون، دستوراتشون میتوانن که نقشی داشته باشن در جمعی قلیل کثیر به هر صورتی، خب طبیعی است که خیلی شایسته است از این توان استفاده بشه، که این که نیاز جامعه به ارشاد نیازی است مبرم و اساساً اون چه باقی مانده است از دین یک پایه اصلی و استوارش مسئله آقا امام حسین علیه السلام و عاشورای حضرتش هست و مسائل مربوط به جریان عزاداری هاست که بسیار نقشش فراوان است، هم خود عزاداری ها در جهت توجه دادن دلها به خاندان رسالت علیه السلام و هم محافلی که تشکیل می شود، طبعا صحبتی خواهد شد، عقایدی گفته میشه، اخلاقی گفته میشه، احکامی گفته میشه، نقش عاشورا در بپاداری مکتب وحی نقشی بی نظیر باید بود. و لذا در اون جمله کوتاه زیارت اربعین به این جهت اشاره شده و بذل مهجته فیک لیستن بز عبادک من الجهاله، یعنی جریان عاشورا خاصیتش اینه که جهل مردم رو برطرف میکنه و مسئله هدایتگری در کار هست. اون وقت در ارتباط با مسائل اخلاقی که بسیار لازم، احکام و دستورات بسیار لازم، اون جایی هم که مناسب باشه مسائل اعتقادی حتما باید مورد توجه باشه و به خصوص همینی که همیشه بر آن همت باید بشود که همه اینها بر اساس کتاب و اطرت باشه و اون چه که حق است در کتاب و اطرت است. خداوند متعال دو تا حجت که قرار داده است، یک حجت عقلمون و یک حجت هم پیامبر و وصی پیامبر، طبق اون حدیث شریفی که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داریم که ان لله علی الناس حجتین، یک حجت حجت ظاهری است و اون انبیا است و رسول است و اوصیا ائمه علیهم السلام، یک حجت هم حجت باطنی است که عقل است و این دو با هم تعامل دارن، تعاضد دارن. و اون چرا که عقل راحت میفهمد که میفهمد و برای انسان حجت است و معلوم است که اگر حجیت عقل در کار نباشد که سنگی رو سنگی بند نخواهد آمد، ما به حجه نخواهیم داشت، اون وقت است که چیزی اثبات نمیشه، چیزی نفع نمیشه. مشخص است این درک روشن، این فهم، فهمی که خدا به همگان عنایت کرده، هر کس در حدی که میفهمد اون وقت از فهمش استفاده کنه، اون چرا هم که نمیتواند استفاده کنه خداوند به وسیله پیامبر، وسیله پیامبر براش بیان کرده. بنابراین عقل و وحی هم که اینها تعاضد با یک دیگر دارن، اون وقت اون مواردی هم که مشکلاتیست، اختلافاتیست و هرگز هم وحی تضادی با عقل ندارد، در هیچ مورد براش تضادی نیست که هرچه بررسی کنیم روشن‌تر می شود. بنابراین تعقل در وحی را به طور کلی در ارتباط با عقاید، در ارتباط با اخلاق، در ارتباط با احکام، تعقل در وحی منتها در ارتباط با احکام به گونه خاصی است، تعقل می کنیم در احکام که اون چه فرمودن بگیریم و الا عقل و احکام باز یک مسئله آخری داره. و در ارتباط با استفاده کردن از عقل، در ارتباط با گرفتن مطالب از وحی، این مسئله است که حتما باش به اهتمام داد. اون چه که همت برام باید باشه که گرفتار افکار ناقص بشری نشود انسان، همین است که با این قدرت تعقلی که خدا مرحمت کرده از منبع بی خطای وسیع تر از هر منبع که منبع وحی است، با همون شرایط مربوط به استفاده از مستند بودن مطلب و از نظر سند، سندی باشد که حجیتی داشته باشد، و از نظر دلالت، دلالت روشن باشد، باید غفلت نشود و اگر غفلت بشود بعد افکاری مطرح میشه، اون افکار سازگار با اون چی که در وحی هست در مسائل مهمه مهمه نخواهد بود، با اونجاست که زلالت میشود و گرفتاری. نکه امیدواریم که هرچه بیشتر و بهتر با یک چنین روشی بتوانیم کارهای علمی رو انجام بدیم و در این ماه محرم و سفر هم که زمینه تبلیغات بیشتری هست از توجه به این حقیقت غفلت نشود و به برکت وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و استمداد از حضرتش از خداوند متعال به وسیله ایشان درخواست داره که این توفیق را به همگان کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.